أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت داشتید که محور صحبت توصیه های حضرت امام کاظم علیه السلام به یکی از یاران فرهیخته ایشون که جناب هشام ابن حکم بود بحث می شد. همچنان تأکید من هست که ملاحظه کنید ائمه اگه خودشون شروع کنند یه موضوعی رو، نظر به اون دور دورها دارن، در واقع یک قاعده و یک سنتی را می گشاید. اما اگه کسی سوال کند از امام، خب بر اساس حدی که سوال کننده آمادگی داره جواب میدن. این حدیث مبارک حضرت امام کاظم به جناب هشام از اون نوع است که حضرت شروع کردن. اصطلاحا میگن که تمام ابعاد انسانها را تا قیام قیامت مد نظر دارند و میدانند که انسان‌ها عموماً با چه مسائلی روبرو میشن و در ازای اون مسیری که انسان‌های مؤمن موحد روبرو میشن و باید رعایت کنن، حضرت با جناب هشام بابی رو در میان میگذارد که اصطلاحاً میگن فرا تاریخی است. خود بنده هم که دارم اینجا شرح میدم، واقعا نظرم اینه که بیش از اینیست که بنده میگم، و البته اینطوریه که زبان دین هی زاویه دارد، یعنی آدم یه بار که رفت تا آخر تازه مقدمه میشه که دوباره اون حضور رو با خودش در میون بگذاره. اون فراز قبلی که خیلی فراز دقیقی بود اگه نظرتون باشه، حضرت فرمودند که همین طور که روح نوریست برای جسم و جسم بی روح مرده است، عقل روح است برای روح. یعنی در واقع انسان با اون عقلانیتی که داره، دو تعقلی که داره، عملا حیات داره، دو درخشش داره. و بعد متذکر شدن که خب اون عقل موجب یک فهم و علمی میشه، و بعد فرمودن که اون فهم و علم موجب میشه که انسان رب و ربوبیت عالم رو درک کنه، که این بسیار بحث دقیقی است. اقل بود اونچه که اون جلسه عرض شد، ولی خواهش میکنم رو این عنایت داشته باشید. آخرش قصه ما باید قصه این باشه که ببینیم آیا این عالم رب دارد یا نه. خالق داشتن خیلی مهم نیست. خیلی ها میپذیرن که این عالم خالق میخواد، اما رب داشتن منجر میشه که ببینیم در جهان الهی همه چیز بر یه قاعده ربوبی حضرت حق مدیریت میشه. این خیلی دل رو آرام میکنه که یکی از نمونه هاش اینه که چون رب ما هست ما را تنها نگذاشته است و پیامبر فرستاده است، که باز من تأکید میکنم عظمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینه که عموماً آیاتی که نظم جهان را مطرح میکند مرتبطش میکنند با رب عالم، و رب عالم رو مرتبط میکنند با نبوت. یعنی اینکه این نبی الهی به عنوان این که پروردگار ما بناس ما را بپروراند پیامبر فرستاده است. نسبت بین ربوبیت و نبوت یکی از ظرایف دقیق مرحوم علامه است. خیلی زحمت کشیدن، حرفای خوبی زدن، ولی این در زمانه ما که علامه طباطبایی با هزار شبهه و مشکل روبرو بودن دستگاه خوبی است. در این فرازی که امروز در خدمتتون هستیم که در همین کانال مطالب ویژم هست، عنوان بحث هست نسبت بین تکبر و عدم عقل. حالا اینا باید بعد تصحیحش کنیم، چون حضرت می‌فرماند یا هشام ان الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا. تا اینجا که هر کس مثال خوبی است که می‌فهمه، میگن هشام مگه جز اینه که بذر در یه زمین صافی رویده میشه؟ رو سنگ که نمیشه بذر رویان دیگه. ولا ينبت في الصفا، در سنگ سخت که نمیشه دیگه بذر گذاشت و رشد کنه. در یه زمین نرم میگذاریم و آب بش میدیم و رشد میکنه. میفرماد فکذلک الحکمت و تأمر و فی القلب المتواضع. ببینید ربطا، میفرماد حکمت خیلی چیز عجیبی است. به قول قرآن من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرن کسی را، زیاد روش فکر کردید. حکمت به کسی داده بشه خیلی خیر کثیری داده شده است. حضرت کاظم علیه السلام اینجا میگن که جناب هشام همینطوری حکمت چیزی نیست که با کتاب و درس و مدرسه گیر بیاد. یو علم اولو کتاب حتی این قرآن را میشه دادن به خونه یاد گیره، اما حکمت یه چیزی دیگه است. اینجا حضرت باب شبا کردن، میگن که الحکمت و تأمر و فی قلب المتواضع، یعنی حکمت در قلب متواضع میروید و روش میکند. وقت حالا ولا تأمر و فی قلب المتکبر الجبار، بعضی قلب ها خیلی برای خودشون جا قائلن، ارزش قائلن، خودشون هم مهم میدونن. بفرماد که لا تأمر و فیق، قلب متکبر درش عمران و آبادی حکمت پیش نمیاد. حالا همون زبان خودمون نمی روید. حالا اینا را عنایت بفرماد، چقدر باید خودمون را بپاییم. بعد ادامش اینه لأن الله جعل التواضع آولة العقل و جعل التکبر من آولة الجهل. ربط اصلی اینجاست. حقیقت آن است که خداوند تواضع را آولة عقل قرار داده است. پس ببینید الان ربطمون به چی شد، که معلومه که تواضع موجب حکمت میشه، ولی ربطی بین تواضع و عقل هست. چرا؟ چون فضای این روایت همش همینه که این عقل رو اگه حفظ کنیم ما، بسیاری نتایجی که اولیای الهی گرفتن از همین عقل گرفتن. یه صلوات بفرست. اینجاست که هرچه تلاش کنیم ربط اینا را بیشتر پیدا کنیم، بیشتر نزدیک میشیم به فرمایش حضرت. خب پس رسیدیم به اینجا که لأن الله جعل التواضع آلة العقل و جعل التکبر من آلة الجهل. تکبر از نادانی است. در یک کلمه هر که دیدین خیلی متکبر است، اگه یحمل و اسفارا هزار کتابم حفظ است، این جاهل است. چرا جاهل است؟ برای اینکه متکبر است، برای اینکه اهل کبر است. ادامه شه حالا با هم میخونیم. قشنگ مثال قشنگی میزنن. علم تعلم ان من شمخ الى سقف برأسه شجعه و من خفض رأسه استزل تحته. ندیدی اگه یک کسی هی سرش رو برد بالا بالا بردا خورد به سقف، خب سرش زخم میشه، خیلی خیلی بلند خواست بشه. مثال دیگه شمخ از شمخ شماخ بالا شامخ میگین دیگه، اگه این سرش هی برد بالا برد 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 بالا خب میخوره به سقف، خب اگه خورد به سقف خب زخم میشه سر شمخ شجعه و میشکنه حتی. و من خفض رأسه، اما اگه عکسش شد سرش پایین آورد مثل یه آدم زندگی کرد، در زیر سایه خنک همین سقف آرامش خواهد داشت. مثال از جهتی زیبا دارم میگن ده. که ببینه همین سقفی که آدم زیرش قرار میگیره، اینقدر راحت زیر سایهش قرار میگیره، به قول حضرت موجب میشه که راحت بشه. استزل تحته من خفض رأسه استزل تحته و اکنه، و این سقف اونا پناه میده از آفتاب. اما اگه هی خواست کله بکشه سر بلندی بیشتر از حد داشته باشه خب سرش میشکنه. نتیجه که اون وقت میگیرن، اینا مثال هاست که این مسئله بزرگ تواضع را یه جوری با ما در میون بگذارن. فذلک من لم یتواضع لله حفظه الله، ببر خفظه الله، و من تواضع لله رفعه. هر کس که در مقابل خدا نه گردن کلفتی کرد، تواضع نکرد، خفض یعنی فرو افتادن. من لم یتواضع لله خفظه خفظه الله. اگه کسی برای خدا تواضع نکرد، فروتنی نکرد، خدا هم اون رو خارش میکنه. و من تواضع لله، شما همیشه اینو تجربه کردی، اگه کسی برای خدا تواضع کرد خب خدا اون رو برن برترش میکنه، رفعه و سرفرازش میکنه، بلند مرتبش میکنه. من این که تأکید دارم از هشام با هم صحبت کنیم و فرمایشات حضرت به هشام، برای که عموماً ما خودمون همین خطر تهدیدمون میکنه، گاهی خودمون متوجه نیستیم، واقعاً با یه غفلت کوچیک میبینیم که نه غفلت کردیم، اون تواضعی که لازم بود رو انجام ندین. ساده ترینش دیدین دیگه، القای سمع. حواسمون گاهی نیست که آقا ما باید پیش باشیم در سلام. پیش سلام بودن نشانه تواضع است. آدم خودش گاهی حواسش نیست میده نه هوا نه این عقل، یعنی مؤمن با مؤمن که روبرو شد خب دعا کردن به اون کسی که زودتر سلام بکنه. حتی چقدر روایت ها، مجموعه روایتی در این کتاب جنود عقل و جهل، حضرت امام فرازهای خیلی دقیق دارن. اگر وارد مجلس شدی گشتی ببینی یه جا حسابی بشینی خاری، همون خیلی دیگه قشنگه دیگه، وارد مجلس شدی گفته خب کجا بشینیم که به شأنمون بخون، غلط کردی که به شأنت میخواد بخوره، اما اول بشی مثل آدم. خیلی عجیبه. در مورد حضرت امام شنیدن این کتاب زندگی نام امام، آقای قرهی میگن که امام پرسیدن که فلانی درس نمیاد، عرض کردن که مریضه، پرسیدن منزلش کجاست، آدرس دادن به امام. بچه ها میدونستن که حالا فردا امام میرن کجا، عیادتش دیگه. امام یواشکی دنبال امام را افتادن که اینا هم دنبال امام برن. یه مرتبه امام دیدن اینا دنبالشونن، روشنو برگرد رفتن خونشون. یعنی اینقدر مواظبن که حالا داره حاج آقا میره جلو دو سه تا چی میگین کپ کپه با دب دبه. نه ببینید تا آقای قرائی میگه همه ما فهمیدیم، همین که امام فهمیدن که ما دو سه تا میخوایم دنبالش بریم یه هیبتی میگیرد که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. ما نمونه خیلی داریم، یه جلسه جادون خالق ما اون بالاخره جوانیامون در درسای معارف با استادای معارف اول انقلاب، استادای معارف خیلی چون از روحانیون باسواد اصفهان بودن، چون بحثای معارف بحثای فلسفه بود و سنگین بود، یکی از این روحانیون عزیز القدر خب جلسه که میگرفتیم حالا باید بحث میکردیم، سوال طرح میکردیم، نقد میکردیم، بررسی میکردیم، ما دیدیم این عزیزم یادشون بخه آنی که میشستن جلسه امامش رو هم داشتن میذاشتن رو میز. ما گفتم آقا چرا همچی میکنی؟ گفت میخوام به خودم بگم که اینجا جلسه یا خلاصه امامه حق وتو نداره، یعنی که دو شما یا خودم فکر کنم که حالا که من امامه سرمه حالا دیگه نباید به من انتقاد بشید، یا اگه انتقاد شد که آجا حالا شما یا خیلی مواظب بودن بعض استادا رو ما دیدیم چقدر مواظب بودن. اینکه حالا میخوان روایت ها رو میخونیم، خود روایت خیلی کمک میکنه، عمده اینه که ببینید چه بر ما میگذره که ما باید برای رسیدن به اون چیزی که پروردگارمون جلومون قرار داده است باید این تواضع را که حضرت میگن رعایت کنیم، مقابلش تکبره. بعد فرمودن که این تواضع از عقل است، پس عقل دون را پاس بدارید، با خودتون اگه عاقلانه رفتار کنید ببینین که تواضع خیلی عجیب سراغتون اومد. وقتی دیگه برای خودتونم به حمدالله تجربه شده است که ببینین، نه من خودم یادمه که یه هدیه‌ای خدمت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه بردیم، حاج آقا با دقت نگاه کردن بعد گفتن نه نمیخوام. بعد متوجه شدیم که یه خورده مدلش بالا بود، بنظرم یه عبا بود یه چیزی یادم رفته است که یعنی میخواستیم برای حاج آقا دیگه، ولی ما بعد فهمیدیم که ایشون حس کردن که این با شأنشون نمیخونه، یخته مدل بالاتر میرن. خیلی از این زیبایی ها ما از این بزرگان دیدیم که بعدن متوجه شدیم که عجب. حالا یه موردش هم باز میگم خوبه، ما یه بار خدمت ایشون رسیدیم، ظهرا نماز که میخوندیم خب میمدیم دیگه، یه خدمتشون میرسیم یه نیم ساعت یه فرمایشی داشتن، بعد دیدیم که فرمودن که فلانی از صحراش دعوتمون کرده است نهار رو اونجا باشیم. خب ما هم خوشحال میشیم دنبال حاج آقا باشیم که خیلی خوبه که. بعد خب نمازه که خودی رفتیم به طرف همون مزرعه حاشیه قم، بعد دیدیم بله بنده خدا یه مزرعه بزرگی است، مردم هم دارن تو مزرعه کار میکنن، حالا نمازم تمام شد علال قاعده زور بود دیگه، سفره رم انداختند و یه آبگوشت خوبی هم بودا، ما هم جوان بالاخره بودیم حسابی دلمون میخواست، دیدیم حاج آقا به این صاحب مزرعه گفتن اینا که دارن کار میکنن قضاشون دادی؟ گفت که میدهیم حاج آقا. چش دوباره یه خود تعمل کردن گفتن قضاشون دادی؟ گفتن که چش میدیم. یادم دراز کشتن گفتم نه خوابم میام، هم کنار سفره خوابیدم، ما هم جانو خاله قضا رو خورده. یعنی بعد بود تو بعدم متوجه شدی چقدر دقیقن که تحمل ندارن خودشون، اونا زحمتش کشیدن بالاخره، اینا تحمل این که دلشون نمیتونه راضی بشه در این حد غذا بخورن که بعد اونا غذا بخورن، ما که عشقمون بعد در اومد که چه صفایی این مرد در ریز رید. خیلی نمونه ایناست اون چه که انسان رو بزرگ کرده است، که حضرت امام به آقا مصطفی، حضرت امام یادتون باشه که دارم میگم، به آقا مصطفی که خودش یک اندیشمند بزرگه میفرماند که اینقدر نزدیک بشه به آیت الله بهادین که اگر راهد ندادن پشت دیوار خونشو هم توی مدت واس. اینجوری است روحانیت. حالا این آیه رو بلدین دیگه، حضرت پروردگار می فرمان یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی است بیدی، چه شد آخه ما که به این آدمی که خودمون با دستان خودمون، حالا به هر معنا که این دست معنی میده، ما خلقش کردیم، چرا سجده نکردی؟ از تکبرت ام کنت من العالین، تکبر کردی یا فکر کردی خیلی مهمی؟ قال انا خیر من، همه بدبختی اینجاست. طاهرزاده میگه من که پشتی میزم اینا هم که نشستن، پس ما دیگه خیر من شما. این بیچارگه. قال انا خیر من، دیگه بقیهش بهانه است. خلقتنی من نار و خلقت و من تین، اینا بازیه، من اینا رو بلدم شما بلدن. آقا اینا باید دیگه خودتون بلدین. این که یه روحانیتی جلو شما خدا گشوده است که با تواضع حل میشه به نام حکمت. دوباره برمیگردم روایت رو میخونم دوباره میام به حضرت فرمودند که چی؟ یا هشام این نظر این بطو فی سهله و لا این بطو فی صفا. ای هشام، بعض را که در زمین نرم میکنن تا روش کنه، نه رو سنگ سخت. فکزال کل حکمت و تعمر و فی قلب متواضع. پس این برافروخته میشه، زنده میشه حکمت در قلب متواضع، نه در قلب متکبر. بعدم فرمودند که خداوند تواضع را ابزار چی؟ ان الله جعل تواضع آلت العقل، ابزار عقل است تواضع. یعنی عقل اگه میخواد در میدان باشد باید اهل تواضع باشد، وقت گشودگی ها پیش میاد. همه تلاشم اینه که به خودم و به شما تذکر بدم این روحانیتی که از طریق تواضع پیش میاد به نام حکمت، این یه چیز عجیب و غریبی است، خیلی قیمتی است. گفت که هر کسی را بهش نمیدیم دیگه، خیرن کثیر آیره که مستحضرین دیگه. بعد حالا که شیطان گفت که یه بهونه آورد، بهونه الکی آورد، آقا مثال میزنیم، آقا این شو مثلا حالا نمیدونم بهانه رو نمیدونم چی بگیم، این زن است مرد نیست، یا این مرد است زن نیست، این شهری است، این روستایی است، این دهاتی، اینا همش بهانه است که کبرمون رو پنهان کنیم. خدا میگه که غلط کردی، فقال فخرج منها فانک رجیم. حالا که میگه که من بهتر از بقیه ام، پس برو برو. در روایت بعدی که باز از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است، خودمون میدونیم، یا ابا ذر من ما توفی قلبه مثقال ذره من کبر لم یجد رائحة الجنه الا ان یتوب قبل از ذلك. ای ابا ذر، اگه کسی ذره ای، مثقال ذره یعنی به اندازه به وزن یه ذره کبر در قلبش باشه، لم یجد رائحة الجنه، بوی جنت نمیشنوه. شما نهیدین اینا بعضی ها رو که اصلا هیچ صفایی ندارد. آخه جنت مگه چیه؟ جنت که یه باغ نیست که بریم توش دیگه، جلوه انوار الهیست به قلب انسان، البته اون صورتهای خاص قیامتیش همجا خودشه. بفرماد حواست باشه اگر یه ذره کبر، ببینین هممون میتونیم الان ناخون بزنیم ببینیم این کبر است، این کبر است، کبره که خودمون با عقل خودمون باید بفهمیم. بفرمان اگه ذره از کبر در قلب کسی باشد، ابدا چی؟ لم یجد رائحة الجنه، بوی بهشتم نمیبینه. شما گاهی برای بقیه تکلیف معلوم کردین یا نکردین؟ شما کیت؟ من کیم؟ یه وقت من وظیفه الهیه را به شما تذکر میدم به حکم که خدا گفته است، این یه چیزیه. اما یه وقت خودم دست و برداشته خودم رو به شما تحمیل کنه، که یکی از دوستان ما روحانی بودن، گفتن ما میترسیم از این عباداتمون بیشتر بریم جهنم تا با گناهامون، برای که گاهی حواسمون نیست، تکلیف معلوم میکنی، برنامه برنامه هایی که خود مردم باید انتخاب کنن ما میریزیم. عظمت امام دیگه بلدین دیگه، همه میدونستن هر چی امام بگن میشه، ولی امام گفتن نخیر، مردم باید خودشون نظام سیاسی خودشون را انتخاب کنن. اینا ساده نگیرید، این به جهت بزرگی امام است که گفت سال 58 با خبرگان، اینا حتما میتونین سرچ کنید به قول خودتون، میگن هر چه مردم بگند. خیلی عجیبه با. بعد میگن که حتی اگه مردم خلافم میکنن بازم هر چه مردم بگن. تذکر نگفتن ندیدا، اما گفتن بذارید که مردم زندگی کنن، اینقدر که نمیشه سخت گیری کرد. ما تذکر دینیمون رو معلومش میدیم، اما مردم باید انتخاب کنن. حالا این مثال است، البته باز این روایت از امیرالمومنین است، خیلی روایت خوبیه. ایاک و الکبر، ببینید دارن به یارانشون میگن. شما به خوبی میتونید بفهمید که قصه کبر چطوری نزدیک به ما میشه. ایاک و الکبر یعنی الحذر، الحذر کبر، فانه اعظم الذنوب والامل عیوب و الامل عیوب، بسیار عیب مثلا زشت. میفرماند که بدون که کبر اعظم گناهان است و زشت‌ترین عیب هاست. حالا بین آدم چقدر باید مواظب باشد. و حالا عکسش را شما در سوره قرآن دارید که عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. دیدید چقدر قشنگه؟ ما اینا را دیدیم الحمدلله تو استادای بزرگ. میفرماد بند عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، هنچ که رو زمینم دارن راه میرن، خیلی متواضعند، خیلی نشون میده که خاکیان، همین تعبیر خاکیان. و اینجاش عجیبه، خدا انشاءالله به من کمک کنه تو این قسمتش. و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حالا اگه یه جاهل اومد و پرید به ما که آقا نمیفهمی بی خود گفتی، چرا این نوکرش ما سلاما، نگفتی درست گفتی یا سلاما، یعنی چی؟ یعنی آقا سلام علیکم. ده من راستشو بگم یه بی انصافی دیدم که ورداشته شروع کرده به این برنامه محفل توهین میکنه به آیت الله جوادی که آقا المیزانت بی خود است، و آیت الله جوادی میگن آقا این هشت گفته بود، این 80 جلد کتاب ده اگه بسوزونی بهتر است. ببین تا کجا بی حیا. حالا متاسفانه در لباس روحانیت هم. بنده من نظری من خواستم گفتم من فقط یک کلمه میگم، خدا ما را خدا از به خدا پناه میبرم از این چنین فکر و افکار. خودم با دعوا نرسیم، اصلا این عشق میکند باش دعوا کنی، حال میاد که یه فوش اون بده ده به خودم هم یه فوش بدی. نه واضح اینجوری خدا رحم، این روایت داشته باشین از امام حسین، خدا رحمت کند کسی را که در یه جدالی حق باهاش باشد ولی ترک کند. اترکل مرا، مرا یعنی همون جدا. وقت مولوی ببینید چقدر قشنگ اینو شعرش کرده، خیلی قویه سینش. من اینو خوب میدونم، زلت آدم ز اشکم بود و با وان ابلیس از وال ابلیس از تکبر بود و جا. میگه که خب دوتاشون اشتباه کردن دیگه، که شیطان یه جور اشتباه کرد، آدم هم بالاخره رفت به این شجره نزدیک شد، اما زلت آدم ز اشکم بود، بالاخره دلش خواست یه چیز بخوره خوشش میمد، اما وان ابلیس از تکبر بود و جاه، لاجرم او زود استغفار کرد، وان لعین از توبه استکبار کرد. اگه آدم خودشو بزرگ دید که دیگه استغفار نمیکنه، میگه همه نمیفهمن غیری من. مولوی باز در دیوان کبیرش جملهش قشنگه، جمله خشم از جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو گر نخواهی کبر، روی بی تکبر خاک شو رو، گر نخواهی کبر را رو بی تکبر خاک شو، خشم هرگز بر نخیزد نخیزد جز ز کبر و ما و من، هر دو را چون نردبان زیرا رو بر افلاک شو. قصدون کردم یه خطبه فوق‌العاده‌ای در نهج البلاغه، از همه نهج البلاغه عجیبه، ولی این خطبه 192. خدا توفیق بده. بنده یه زمان عرایزی داشتم ولی بیش از این هاست. تمام این خطبه همین است که جاهلیت و کبر چه بلای سر آدم میاره. مفصل است، بزرگانم خیلی براش ارزش قائلن. من یه فرازش ها اینجا خدمت شما میارم، ولی به نظرم اگه کسی خواست خیلی مسئله کبر و جهل درونی را، جاهلیت یه نوع کبر دیگه، بخواد راحت بشه، خطبه 192 خیلی خوبه. حضرت اونجا همینه میفرمان: فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. میگن عبرت بگی از این ابلیس که 6000 سال عبادت کرد. کم جایی نبودا، ببین عبادت کرد در حدی که با فرشته ها هم عرض شده بودند، به یه تعبیری به فرشته ها هم درس میداد. دیگه کدومش ما اینقدر خوبید؟ اینقدر وضعتون خوبه؟ من که نیستم. که آدم در حدی بالا بره که فرشته ها پا درسش باشن و خطاب خدا به فرشته ها به ابلیس هم بگیرد، به قول علامه طباطبایی به اعتبار اینکه مقام فرشته ها بود حتی اینکه ابلیس بود. اینا رو حتما در المیزان نگاه کنین. حضرت می فرماید عبرت بگیر از این که به ما کان من فعل الله به ابلیس، که خدا با ابلیس با اون همه به اصطلاح عباداتش، از احبت عمله طویل و جهده و جهید و کان قد عبد الله سنت آلاف. حالا سن بعد اینا شد دیگه، تکرار دیگه. می فرماد که 6000 سال عبادت کرده است. بعد می فرماد معلوم نیست این 6000 سال عبادات زمینیست یا آسمانی. حالا ببینید چقدر، ولی یه کلمه همین که گفت انا خیرم من، دیدین گفت انک رجی. این خیلی بیدار کننده است که ما همواره خودمون رو بپاییم. من در یک کلمه همه حرفم رو میگم. چرا حضرت امام کاظم به جناب هشام که مرد بزرگیست این مسئله رو در میان میذارد که هشام تو باید به حکمت برسی، حکمت لازمش تواضع است و آلت تواضع هم عقل است، پس این عقل دا زنده نگه دار، انشاءالله به تواضع میرسی، در تواضع هم به حکمت. وقت ببینید چه جهانی برادون پیش میاد، جهانی که انسان میتونه در انس عبودیت خدا به سر ببرد. این حیفه که حالا این تذکری که بابا از مولوی میدید قشنگه، میگه گر تو خواهی حری و آزادگی، بندگی کن از خودی بگذر که تا یابی خدا، فانی از حق شو که تا یابی بقا. وقت این تذکری که حضرت آقا دیروز به این مسئولان نیروی مسلح دادند، خواهش میکنم با دقت نگاه کنید، یه نورانیتی در این سخنها بود که فرمودند که پیشرفت‌های کشور باعث عصبانیت و کلافه بدخواهان ایران شده است. وقت ما حواسمون نیست. اینجا دقت کنید، این که دشمن اینقدر از دست شما عصبانیست را معناش را درست بفهمید. فرمودند که البته در کنار آمادگی های سخت افزاری، آمادگی های نرم افزاری، یعنی این ستاره نگاه کنید، ایمان به هدف و مأموریت خود و یقین به حقانیت مسیر داشته باشید تا تلاش‌های خصمانه دشمن رو مخدوش کنیم. یعنی ما الان در یه جای خیلی خوبی قرار داریم. دشمن از بس که می‌بینه همه چیزش از دست رفته است با این روحیه‌ای که به حمد الله در کشور ما با همین مردم عزیز ما هست، معلوم است عصبانی. فرمودند که یقین، ایمان، اراده، شجاعت و توکل به خدا باید این برای شما به خصوص نیروهای مسلح یه چیز شدیدی باشه. جملهشون رو ادامه میدم، اینا بعد هی نگاه کنید ببینید گاهی خوبیامون رو نمیبینیم. فرمودن جنبه نرم‌افزاری بسیار پیشرفت کردید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ببینید شما چرا اون دو تا ستاره میبینید که کج شدن، این جوانامون رو ببینید که اعتکاف میان، 22 بهمن میان. من خواهش میکنم بعد متن آقا را با دقت بخونید. گاهی دوش یه جمله خیلی خوبی دارن، من اینا میخونم. میفرماند که آنها مطالبی را که، خوب دقت بفرمان، آنها دشمنا مطالبی را که جزو آرزوهایشان است به عنوان خبر و واقعیت بیان میکنند. یا آشغالی لباس بدترکیبی میپوشد میاد توی فروشگاه، بعدم خب معلومه که این مأموره اینجوری، که بعدم فیلم برداری که آقا بفرمان زنها از دست رفتن دیگه، وای چطور شد. خب آخه خیلی قشنگ بود، دیدم یکی از آخه بابا اکثر این خانمای ما که اکثر خب تو خونه هاشونند و با اون حجاب، معلومه از اونا که تو خیابونن ادهی هم معلومه از که اون طوری باشن. ولی جمله آقا را خواهش میکنم من یه بار دیگه میخونم. آنها مطالبی را که جز آرزوهایشان است به عنوان خبر و واقعیت بیان می‌کنند که باید برای این القاءات و تبلیغات طراحی و با آنها مقابله کرد. معلومه که باید فلاش کنیم، نشون بدیم نه مردم خوبی داریم، باید هم راه‌های بزرگی را بریم. بعد می‌فرمان جملهش نبیدید، می‌فرمان نمونه آن اشتیاق وصف ناپذیر صدها و هزاران جوان مؤمن و پرانگیزه برای حضور در میدانهای نیازمندی که باید مبارزه کرد. ما چرا اینا رو نمی‌بینیم؟ که الحمدلله خب ایشون که بالاخره اطلاعاتشون خوبه، که ما معلومه که دشمن داریم و دشمنم بیکار نیست، ولی این قسمت این طرفش هم ازش غفلت نکنیم. بعد جمله آخرشون، اما نباید با مخلوط کردن مسائل پیشرفت‌های شگفت‌آوری را که حتی باعث تصمیم دشمنان شده نادیده گرفت. یکی از روحانیات ما همینه که درک کنیم زمانه خودمون را و امیدوار باشیم به آینده بسیار بزرگی که در نزدمونه. دشمنم معلومه عصبانی است، از همین روحانیت شما، از همین تواضع، از همین مردم ما واقعا خیلی باید حکیم باشن که در دل این همه فعالیت‌های دشمن اینجور پاواستدن. خدا انشاءالله ما را در زمره انوار حکیمانه خودش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.